کنم تاریک و سر، سینم دریای درد، امشب از بحر خدا بر من مبام. بشکنم دوری تو بغض پنهان منا، آخرین دل با پسی میکشن جان منا. یا مکن دست سفر، یا منا با خود ببر، این شب تاریک من با تو میگرده سهر. آه بارا، آه بارا، سینم غم دارد امشب، چهره معشوق را کم دارد امشب. خانم تاریک و سرد، سینم دریای درد، امشب از قهر خدا بر من مبام.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. آقای امین قادر از کرج، خیلی متشکرم از ایشون. گفتن که یه دوست دیگری 913 چهار رقم پایینی 309 گفتن که آقای سعید از اصفهان گفتن هوش مصنوعی آیا به معتادها هم میتونه کمک بکنه؟
بله قطعا میتونه کمک کنه، اصلا خیلی بدیهی است که میتونه این کارو بکنه. شما میتونی باش مشورت کنی، ازش بخوای من برای اینکه ترک بکنم تو شروع کن با من صحبت کردن، به من انگیزه دادن، روحیه دادن، راه حل دادن، و میتونه بسیار بهش کمک کنه. فقط دقت کنید، باید حتما دستور رو درست بده. یعنی اطلاعات مورد نیاز برای کمک کردن رو در اختیارش بذاره و بله میتونه به اونم خیلی کمک بکنه.
یه مقدار میشه خواهش کنم به میکروفون نزدیک‌تر بشین، من که ما صدای شما رو خیلی بهتر بشنویم. اساسا من فکر میکنم که توی هر اگر داریم در مورد مفهوم کمک کردن، حالا آقای تیموری یا آقای عظیمی هر چی شما اشتباه میکنم خواهش میکنم من اصلاح بکنید. وقتی داریم در مورد کمک کردن صحبت میکنیم، داریم در مورد یک مفهوم بسیط صحبت میکنیم. درست. که کمک کردن میتونه در هر موردی باشه، از کمک کردن مثلا به درمان یک فردی که اعتیاد به یک مخدری داره، تا کمک کردن به کشیدن این مثلا نقشه یک ساختمان، تا کمک کردن برای نوشتن یک مقاله، تا کمک کردن برای هر چیزی. هر جایی که میشود کمک گرفت، هوش مصنوعی قابلیت کمک کردن رو داره، اما اون میزان اتکا به اون کمک رو فعلا ما باید تعیین بکنیم.
بله، و ضمن اینکه ابعاد حقوقیش هم مهمه. مثلا در تجویز دارو اصلا مداخله نمی‌کنه، مثلا منع داره. لذا مثلا درباره اعتیاد من فقط بحث مشورت ارائه کردن، دلداری دادن و راهکارهای جایگزین دادن مثل ورزش، قدم زدن، گپ زدن، اینا رو مثلا میاد بهش پیشنهاد میده، ولی دارو رو اصلا مداخله نمی‌کنه.
بله، اصلا محدودیت. آقای دکتر تیموریان، شما به حال الان دارین کار میکنین، شاید برای شنونده ما خیلی جذاب باشه از نمونه هایی از کارهایی که شما برای مشتریانتون انجام دادید با استفاده از هوش مصنوعی بگید.
یه موضوعی رو که خب آیه دکتر عظیمی خیلی کامل بهش اشاره کردن، بحث همین ایده پردازیه. ما توی بحث ایده پردازی فکر میکنم اولین قدم و بیشترین استفاده رو معمولا انجام میدیم که دقیقا اون سرنخهایی که میخواییم رو زودتر برسیم. خیلی شاید مثلا بعضی از دوستان فکر کنن خب پس شما چی کار میکنید، اون داره ایده پردازی میکنه. خیلی وقتا هستش که مثلا ما لازمه که 3 ساعت 4 ساعت همطور که دکتران فرمودن روزها بشینیم یه موضوعی رو بالا پایین کنیم اصطلاحا تا بتونیم کم و زیاد کنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. این فرایند رو خیلی میتونه راحت تر کنه و خیلی ازش استفاده میشه. من اگه یه مثال بامزه و کاربردی اگه بخوام بگم، من یه کارمند یا یک همکار، یک نیروی دارم که یک طراح گرافیک خیلی خوبه ولی خیلی تنبله. یعنی خیلی خوبه، یعنی از لحاظ هنری یک آدمیه که آقا شما ایشونو بذار توی یه اتاق، درم ببند، فقط بهش آب و غذا بده، این شروع میکنه طراحیای دیوانوار براتون انجام میده. ولی خب شما وقتی توی چارچوب کاری دارید انجام میدید نمیشه خیلی، یعنی اون حالت ماشینی رو باید انجام بدید، مهلت اتمام پروژه هست، صد تا چیز هست، نمیشه اینطوری رفتار کرد. و خیلی وقتا این دوست ما میگه که بگو من چیکار کنم،
دنبال اون شروع است.
آره، یعنی دقیقا مثلا میگم فلانی اینو شروع کن، میگه خب 3 روز دیگه. میگم با 3 روز چی، ما تا آخر امروز باید تحویل بدیم، من یه هفته پیش بهت گفتم. کاری که من از این برای این دوستمون انجام میدم به این نتیجه رسیدم که بعد نمونه کار بهش بدم. من میام اون من که توانایی کار گرافیکی ندارم، طراح نیستم، من میام از طریق ابزارهای هوش مصنوعی تصویری و تصویرساز شروع میکنم، انقدر بهش دستورهایی میدم که به اون چیزی که میخوام نزدیکتر باشه، بعد اونو میدم به این دوستم، میگم خب الان اینو دیدی، حالا با توجه به حرفای من و این بشین اینو طراحی کن. و این میتونم بگم که بدون اقراق شاید 2/3 تایم من رو صرفه‌جویی میکنه،
زمان
که اسخای میکنم دوباره، زمان من رو صرفه‌جویی میکنه، چون واقعا یک پروژه که شاید این عزیز تو یک هفته تموم میکرد، با این کار که من 1 ساعت بشینم مثلا با هوش مصنوعی اون چیزی رو که میخوام نزدیک بهش رو خلق کنم و بهش بدم، تو 2 روز تموم.
به قول علمای شیمی یه جورایی مدل کاتالیزور با
دقیقاً
به عنوان فرآیند اولیه،
دقیقاً به عنوان یک تسهیل کننده عمل میکنه. و پیرو فرمایش های دکتر که راجع به مشاغل مختلف صحبت کردن، چون کمان بیش ما تو بحث مد و لباس هم فعال هستیم، حالا من نمیدونم فارسی مد چی باید میگفتم، یک طراحی رو
شورای مد و لباس هم داره.
آره اشکال نداره،
اونجا تابلوش مثلا مد و لباس،
خب خدا رو شکر.
آره به عنوان
من یکی از طراحایی رو میشناسم که خیلی طراح حرفه‌ای و کاردرستیه، و وقتی که میتونم بگم توی 1-2 سال گذشته که ابزارهای هوش مصنوعی تصویری هم به اندازه پیشرفت کردن که دیگه بشه بیشتر روشون حساب کرد، خیلی جدی رفت سراغ این کار و دستور دادن به ابزارهای تصویرساز سخت‌تر از ابزارهای متنیه، یعنی خیلی سخت‌تر اگر بخوام صادقانه بگم تا اون چیزی که میخوای متوجهش بشه و تولید بشه سخت‌تره. و این فرد انقدر توی این دستور نوشتن خودش رو حرفه‌ای کرده که به عنوان یک طراح لباس هوش مصنوعی الان شناخته میشه. یعنی رسماً از این آدم اگر الان اینجا حضور داشتن توی اون عنوان شغلیشون طراح لباس هوش مصنوعیه و کارهاشون در سطح بین المللی وایرال میشه یا ویروسی میشه یا گسترده میشه، پخش میشه. هرچی گشتم نتونستم یه کلمه خوب براش پیدا کنم. و دقیقا همینه که شکل رو تغییر داده، از یک فرد طراحی که کاغذ طراحی دستش میگرفته و مداد دستش میگرفته و حالا اول روی کاغذ اجرا میکرده، بعد برش میزده پارچه رو، بعد پارچه رو روی مثلا مدل اجرا میکرده میدوخته، تبدیل شده به یک طراح هوش مصنوعی و دقیقا شکل اون شغل رو عوض کرده.
درسته. آقای دکتر عظیمی، در خلال این گفتگو صحبت‌های بنده، عرایض بنده، فرمایشات حضرت عالی و آقای تیموریان به موضوع در واقع دستور دادن، این که به این ماشین، به این هوش مصنوعی بفهمونیم دقیقاً چی می‌خوایم بارها اشاره شد. یه زمانی میگفتن که برای اینکه به ماشین بفهمونی باید زبان برنامه نویسی یا زبان کد دادن به اون ماشین متناسب با توانایی اون ماشین رو بلد باشی. اصلا زبان‌های برنامه نویسی کارشون یه همچی چیزی بود. آیا الان وقتی داریم در مورد این دستور دادن صحبت میکنیم ماجرا برامون، یعنی ما باید بریم به یک زبان خاصی برای کد نوشتن مسلط بشیم که مثلا بتونیم با فلان هوش مصنوعی ارتباط بگیریم، یا نه ماجرا چیز دیگه ایه؟ توضیح بفرم.
بله، من اول یه اشاره‌ای بکنم به گپی که زمانی که صدای آقای مصطفی راقب پخش میشد ما با هم داشتیم. شما خودتون از ما کارشناس‌ترین،
یعنی قربان نخیر بنده،
در واقع نکته‌ای هست لطفا شنوندگان رو
فقط بفرمایید. یهو شروع کردن. آره
خلاصه شما هم مجری،
من جزء اونایی ام که همچنان خیلی به عنوان بخش سرگرمی به قضیه نگاه میکنم.
خلاصه ما استفاده کردیم، بسیار هم خوب اجرا میکنیم، متشکرم. عرضم به حضورتون که ببینید وقتی که شما در استفاده از هوش مصنوعی میخوای بری باش حرف بزنی، دقیقا یکی از عناصری که توی کتاب ها هم بهش اشاره میشه میگن زبان حرف زدن. ببین شما یه زمانی میخوای با خودرو رانندگی کنی، همون خودروی سنتی که داریم، خب من زبان حرف زدن با اینو بلدم، کلاچو کم کم ول میکنم، گازو کم کم فشار میدم، این زبان حرف زدن با این خودرو است. این متوجه میشه بعد کدوم وری بره، فرمون رو این وری میکنم، نمیدونم راهنما میزنم، این زبانشه دیگه.
درست.
حالا میاد یه چیزی میشه به اسم زبان برنامه نویسی، که همون مثال جی کدی هم که من زدم همین بود دیگه، گفتم واسکو سی ان سی، این که نمیفهمه من میخوام اینجا رو مثلا یه مثلا برام
سوراخ بکنه،
در بیاره سوراخ کنه، من یه کدی میزنم اون کد رو میفهمه. حالا الان این قضیه دستور یا پرامپتی که میگن، آیا به همان مثلا جزئیات و دستورالعمل‌هایی که ما تو برنامه نویسی داریم؟ نه، شرایط خیلی ساده تر از اونه، به همین دلیل یادگیریش هم کوتاه تره. یعنی شما میخوایی نحوه فرمان دادن به اینو یاد بگیری، مثلا شما یه 20 ساعت 16 ساعت تمرین کنی نکاتشو یاد بگیری تمومه. اما مگه برنامه نویسی پایتون رو من میتونم تو 16 ساعت یاد بگیرم؟ اصلا نمیتونم، فرایند خیلی پیچیده تره. بنابراین شما نه به اون شدت لازم نیست بدونی، ولی به هر حال یک اصولی رو باید بدونی. روند به چه سمتیست؟ روند به سمت اینه که شما به همین سبکی که الان ما داریم با هم حرف میزنیم با هوش مصنوعی هم صحبت بکنی، روند به این سمته، اما الان به این نقطه نرسیده. ببینید ما الان هم که با هم داریم صحبت میکنیم نکاتی رو رعایت میکنیم در این گفتگوه. یعنی من متوجهم اگر فردی مثلا روبروی من هست که هنرمنده، خب من میدونم اگه فلان واژه رو استفاده کنم ایشون استاد این قضیه است، شاید ولی فلان واژه رو نتونم استفاده کنم. لذا شما همانطور که در گفتگوی با انسان‌ها نکاتی رو رعایت می‌کنی، در گفتگوی با هوش مصنوعی هم باید نکاتی رو رعایت کنی، اما این روند به سمت ساده شدن و تسهیل هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. در حالی که ساعت داره 23:14 میشود، بریم یک بخش دیگری از برنامه رو به شما در بازگشت تقدیم خواهیم کرد. عرض کنم به حضور شما که آقای محمد نوری از گنبد کاووس 911 چهارراهم پایینی 1520 گفتن که سلام خدمت شما مهمانان برنامه، هوش مصنوعی وجود خارجی داره؟ پس ما 2.5 ساعت واقعا چیکار داریم میکنیم اینجا در این برنامه؟ بله قربان، وجود خارجی داره و داره هی روز به روز وجود خارجیش هم پررنگتر میشود، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، چه دوستش داشته باشیم و چه نداشته باشیم. مثل خیلی از چیزهای دیگه که ممکنه اولش خیلی هم به مزاق ما خوش نیامده باشه، ولی بعد از یک جایی رو متوجه شدیم که تو زندگیمون هست، ولی دوستش هم اول نداشتیم و دیگه اصلا یه جوری بهش وابسته شدیم که بدون اون زندگی متصور نیست. من یادم آیه دکتر عظیمی، آیه دکتر تیموریان، روز اول که تلفن همراه اومده بود اصلا یه جبهه منفی، بعضیا افتخارشون این بود که من تلفن همراه ندارم، مثلا باش پوز میدادن یه جورایی، حتی من اصلا ندارم. الان دیگه اینجوری نیست، الان همه اون من ندارم ها چند تا در واقع خط دارن، چند تا گوشی دارن و وارد زندگی شده. اینم هم بالاخره همین اتفاق براش میفته. یه دوستی هم با شماره 936 رقم پایینی 6012 مجموعه متعددی از علامت سوال بر ما فرستادن. این که ما میگیم پیامک ها گاهی وقتا چیز نیست، ممکنه فونتی که شما ارسال کردین اینجا بر ما تبدیل به علامت سوال بشه، باعث شد این همه زحمت که کشیدید و نوشتید یه مرتبه به صورت علامت سوال فقط علامت سوال های پشت سر هم به دست ما برسه. خوشحال میشیم ما زنگ بزنید صدای شما رو در برنامه بشنویم. اما یکی از بخش های جذاب برنامه ما بخش شب چراغه که سرکار خانم مهدخت، خانم نعمت‌زاده، همکار بسیار خوب این بخش رو هر شب برای ما آماده میکنه با موضوع سعی در تغییر عادت ها یا باورهای غلط در کسب و کار. ببینیم امشب خانم نعمت‌زاده در شب چراغ برامون چه چیزی رو آماده کردن. خانم نعمت‌زاده حالا روی خط ارتباطی ما هستن. خانم سلام علیکم، شبتون بخیر.
زنده باشید آقای جعفری، من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت عزیزان که میهمانمون هستن در استودیو و شنوندگان گرامی که این ساعت همراه ما هستن منتظر بخش شب چراغ. امیدوارم که اینطور باشه، شما هم خسته نباشید.
حتما همینگونه است، سپاسگزارم. خانم امشب موضوع چیست؟
شب موضوع از این قرار هست آقای جعفری که خیلی از عزیزان که میخواین کسب و کار راه اندازی کنن یا یک بازه کوتاهی از راه اندازی کسب و کارشون گذشته، یک لوگویی برای مجموعه و کسب و کارشون طراحی میکنن. مثلا فکر کنید مثل لوگوی ما در رادیو اقتصاد که اگر ما جایی میریم برای مصاحبه این لوگو رو میکروفون ما هست. اما بعضی از عزیزان فکر میکنن این لوگو به مفهوم برند و نام و نشان تجاری اونها هست و این باور اشتباهیه. شما با مای نوعی رو عرض میکنم با برند شدن وقتی فاصله کمی پیدا میکنیم که یک مزیت رقابتی، یک فاکتوری که ما رو مهم کنه و همه ما رو به اون بشناسن شناخته میشیم. این ما در کسب و کارمون یک لوگویی داشته باشیم، فکر میکنیم هر جا میریم چون این لوگو رو داریم، مثلا در نمایشگاهی که شرکت میکنیم لوگوی شرکت ماست. خب لوگوی شرکت شماست، این برند شما نیست. برند اون چیزی هست که مشتریان هدف شما از طریق اون شما رو میشناسن و به خوشنامی میشناسن. امشب ما همراه میشیم با آقای افشاری، کارشناس حوزه کسب و کار و توسعه کسب و کار، که ما یاد میدن فرق این دو چه هست و این باور نادرست و محدود کننده یه که فکر کنیم لوگو همون برند و نام و نشان تجاریه.
بسیار خیلی متشکرم. پس من اجالتاً با شما خداحافظی میکنم، شب بخیر خدمتتون عرض میکنم، با هم و به اتفاق شب چراغ رو میشنویم.
بشنویم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب چراغ. اکثر کسب و کارهای کوچیک فکر میکنن برندسازی برای سازمانهای بزرگه، یا اصلا کلن یه سری اشتباهاتی رو راجب درک مقوله برند و برندسازی دارن، مثل این که فکر میکنن کسی که علامت تجاری داره یا یه لوگویی داره صاحب یه برنده. در حقیقت به این صورته که شما هر کسب و کاری که داشته باشید میتونید یه علامت تجاری خاص یا یه لوگوی خاص برای یه کسب و کار خودتون داشته باشین. این رو همه میتونن داشته باشن، ولی وقتی اسم برند و برندسازی میاد وسط، شما نمیتونین، یعنی همه نمیتونن برند داشته باشن، به دلیل اینکه معنی برند چیه؟ برند طوری به وجود میاد و کسی دارای برنده که وقتی که اسمش رو مردم میشنون یه احساس مشترکی بین مخاطب و کسب و کار ایجاد بشه. حالا ما چجوری باید این مخاطبان رو، این احساس مشترک رو با اونها ایجاد بکنیم؟ برندی که ما برای کسب و کار خودمون قرار هست داشته باشیم یه چیز خیلی بزرگتر از این حرف هست. ما باید خیلی روی اون ارتباط سازیه بخوایم کار بکنیم تا بتونیم یه برند موفقی رو توی کسب و کار خودمون داشته باشیم و بتونیم به سوداوری برسونیمش از طریق همین برندسازی. اولین اشتباهی که وجود داره توی این حوزه برندسازی این هستش که افراد برندسازی رو از علامت تجاری متفاوت نمیدونن. در حقیقت این دوتا مقوله جدان که شما میتونید بعضی مواقع کاری بکنید، برندی رو تشکیل بدید از اون لوگو که اون لوگو یا علامت تجاری که دارین یه برند بشه که هر کی میبینه بفهمه کسب و کار کی هست و اون احساس مشترکه براشون ایجاد بشه. اینطوری هم نیستش که شما همیشه فکر بکنید که باید حتما یه علامت تجاری داشته باشین تا بتونید یه برند داشته باشین برای خودتون. اشتباه دیگه‌ای که کسب و کارها و مردم دچارش هستن اینه که فکر میکنن فقط برندسازی برای محصولات و خدمات گرون قیمته و اگر محصول یا خدمات اونا گرون قیمت نیست اونا نمیتونن برند داشته باشن یا اونا نمیتونن برای برندسازیشون هزینه بکنن، کار بکنن و تلاش بکنن که برند بشن توی حوزه کسب و کار خودشون که حالا هر چیزی میتونه باشه، میتونه یه باکسی معمولی باشه یا میتونه یه شرکت خیلی بزرگ باشه با خدمات خیلی خوب و متمایز. ما بازارهای ارزونی هم داریم که برند شدن، به فرض خودروهای چینی وقتی وارد کشور شدن کالاهای با کیفیت خوبی نبودن، با قیمت بالایی نبودن، ولی مردم خریدن، حالا به هر دلیلی خریدن و اینکه شناخته شدن این شرکت ها توی بازار ایران و مردم دارن ازش استفاده میکنن و اینکه مردم اونها رو به عنوان برندهای ارزون قیمت میبینن و این کاملا اشتباهی که فکر کنید بنز به فرض باید فقط برندسازی بکنه، همه میتونن برای خودشون برندسازی بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سرکار خانم نعمت‌زاده که هر شب زحمت میکشن و این بخش شب چراغ رو برای ما آماده میکنن. نکته جالبی بود این که واقعا من فکر میکنم در افوا خیلی وقتا همین در واقع لوگو یا نشان رو، نشان حالا هر چیزی رو به عنوان برند میشناسن و اصلاح این باور که باور درستی نیست نکته مهمی است. اصولاً باز حتما باید ذکر بکنیم دیگه، هر شب من اینو میگم دیگه، مهمترین به نظر من کاری که یک آدم در زندگی خودش برای پیشرفت و توسعه فردی خودش میتونه انجام بده اصلاح عادت‌های و باورهای غلطی که تو زندگیش داره، نه فقط در کسب و کار، در هر بخشی از زندگیش، هر جایی که متوجه میشه یک عادت یا باور غلط در زندگیش هست و داره بهش لطمه میرسونه، اگرچه کار بسیار سختی است اما باید در حد وس بکوشد که بالاخره اون عادت یا باور غلط رو با یک عادت یا باور درست جایگزین میکنه و به نظرم در همه شقوق زندگی این میتونه مؤثر باشه. ما امشب در برنامه داریم درباره هوش مصنوعی و کاربرد اون در کسب و کارا صحبت میکنیم، از راه اندازی کسب و کار تا توسعه اون کسب و کار، و عرض کنم به حضور شما که با جناب آقای دکتر حمیدرضا عظیمی کارشناس کسب و کار و جناب آقای دکتر بهراد تیموریان کارآفرین در این زمینه در حال گفتگو هستیم. دوستی با شماره 936 شارقم پایینه 6012 گفتن نحوه استفاده از این اپلیکیشن های هوش مصنوعی رو توضیح بدین. هر کدوم از بزرگواران اگر میتونن کلیتش توضیح بدن عالی میشه.
عرض میکنم خدمتتون. ما به دلیل تحریم هایی که متاسفانه علیه ایران داره ممکنه که بسیاری از این هوش های مصنوعی بدون در با آی پی ایران به راحتی کار نکنه و بایستی ما این آی پی رو تغییر بدیم که خود وزارت ارتباطات هم برای در واقع بی اثر کردن این تحریم های ظالمانه ابزارهایی رو ارائه کرده. حالا وبسایت هایی هست که جستجو کنن میتونن پیدا بکنن، قانونی هم هست، فقط برای اینه که این ابزارها در اختیار مردم ایران قرار بگیره بتونن استفاده کنن. بعد که این در واقع مرحله رو طی کردیم، ما کافیه اسم اون برنامه رو در مثلا اون محلی که امکان نصب اپلیکیشن رو به ما داده جستجو بکنیم، اون رو نصب بکنیم. ممکنه که نیازمند مثلا یک حساب کاربری در اون سکو هم باشد، سکو رو در اون سکو حساب کاربری رو بسازیم و شروع کنیم به استفاده از اون. در زمانی که اکانت و یا حساب کاربری ما رایگانه، ممکنه محدودیت های از جنس تعداد پیام در دقیقه داشته باشیم یا طول پیام ما محدود بشه یا اینکه کیفیت هوشی که او به کار میبره در زمانی که ما حساب کاربری رایگان داریم چندان اون در واقع کیفیت نهایی بروز جهان نباشه. اگر شما هم مثل من شغلتون به گونه‌ای شد که بهش نیاز دارین، اون وقت بایستی این حساب کاربری رو بخرید که هزینه هایی در محدوده ماهی مثلا 1,300,000 1,400,000 داره که برای کسب و کارها خیلی عدد در واقع
پایین،
دور از انتظاری نیست و میشه اونو پرداخت کرد، قابل پرداخته. من در مورد کاربردهاش که سوال قبلی بود و به نظرم سوال درستی هم بود، یه چند تا نکته دیگر عرض کنم. ببینید یکی از این انواعش نوع متن محوره. من به چند تا کاربردی که به نظرم به همین امروز ما ربط داره اشاره بکنم. ما الان با مسئله ناترازی انرژی روبرویم و خیلی نیروگاه‌های ما با تمام ظرفیت دارن کار میکنن، فعالان این صنعت دارن از خود گذشتگی میکنن برای اینکه بتونن برق رو پایدار نگه دارن. بله. خب ولی ممکنه که ما مشترکی داشته باشیم که در واقع رفتار مشکوکی داره. امروز شما با ابزارهای غیر هوش مصنوعی به دشواری اینها رو شناسایی میکنید.
درست.
اما اگه شما این داده ها، این انبوه داده هایی که در واقع صنعت برق ایران داره در اختیارش بذاری، خب رفتار مشکوک رو میبینه، میگه این کاربر سالهاست که میزان مصرف برقش در مثلا تابستان اینجوریه، چی شده امسال انقدر افزایش داشته؟ بعد به الگوهای مصرف او نگاه میکنه، میگه نکنه این رفته ماینر گذاشته، مثلا داره از شبکه برقی که یارانه ایست برای استخراج ارز دیجیتال استفاده میکنه. خب شناسایی اینها کمک میکنه به پایداری برق.
بله.
امروز به دشواری میشه اینا انجام داد. هوش مصنوعی به سادگی انجام میده، خطا نداره، چون خسته نمیشه، چون لجبازی نداره، چون رشوه نمیگیره و هزاران در واقع موضوع دیگه‌ای که ما انسان‌ها داریم اون نداره. یا مثلا امروز من دارم وارد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میشم، خب عزیزان حراست نگاه میکنن ببینن آیا من اجازه ورود دارم یا ندارم، کارت ملی منو چک میکنن. همه اینها میتونه توسط یک هوش مصنوعی انجام بشه بدون اینکه او دیگه خطا بکنه، چهره منو با دیگری اشتباه بگیره و همه اینها رو میتونه بررسی بکنه، رفتارهای مشکوک رو ببینه و طبیعتاً به افزایش امنیت کمک بکنه. اینها کاربردهایی است که میتونه در ابعاد یک مقداری کلانتر از آنچه که در قسمت قبلی گفتیم مورد استفاده قرار بگیره. در ابعاد جزئی تر هم که حالا روزمرگی ما هست، ما میتونیم برای گرفتن همه مشورت ها از جمله اون اعتیادی که یکی از شنوندگان گفتن، از جمله ایده پردازی که من گفتم، یا نوشتن مثلا یک سناریو برای ساخت یک محتوای شبکه اجتماعی، امروز یکی از کارهایی که گردش مالی داره اینه که عده میشینن و فیلمنامه مینویسن برای یک مثلا ویدیو یک دقیقه‌ای، یک و 30 ثانیه‌ای. خب این کار به سادگی میتونه توسط هوش مصنوعی و با کیفیت بالایی، البته با ترکیب انسان، رخ بده. یا مثلا فرض کنید شما امشب منزل تشریف میبرین، مثلا بیخوابی به سرتون میزنه، میگه یه فیلمی ببینم. شما در انتخاب فیلم میتونی به سادگی از این ابزار استفاده کنی، شرایطتو میگی، علاقمندیاتو میگی، یا اصلا او از گذشته میداند، چون شما باش کلی صحبت کردین، سلیقه شما رو میدونه، میگه الان خستم بیخوابی به سرم زده، ساعت مثلا 1 بامداد چیکار کنم؟ میگه مثلا این فیلم با توجه به ژانر مورد علاقه تو، حوزه مورد علاقه تو مثلا خوبه. ببین همه اینا میشود زندگی روزمره ما.
درست.
و از این فضای که شما هم اشاره کردی، سرگرمی گونه که همدیگر رو مثلا سر کار بذاریم با هوش مصنوعی یا نظایر اون فاصله میگیره و مثل تلفن همراه که یه زمانی پوز ما بود که بگیم نه من ندارم یا استفاده نمیکنم یا فلان، تبدیل میشه به یک ضرورت. در این لحظه اونهایی که هوش مصنوعی استفاده میکنن مزیت رقابتی دارن.
دقیقاً درسته.
ولی به زودی ضرورت می شود. در این قسمتی که شنیدیم پیرامون برند و لوگو، من سالهاست میرم تو کلاس همینو درس میدم. صبح همینو میگم، ظهر همینو میگم، شبم همینو میگم. سه بار من حق تدریس میگیرم برای اینکه یه حرف واحدو بزنم. الگوی معلمه همینه دیگه. بقیه معلم‌ها چیکار میکنن؟ خب وقتی من اینو باید درس بدم و سه تا کلاس همینو میگم. با ظهور هوش مصنوعی من با این سبک تدریسم حذف میشم. چون دیگه کارایی ندارم، هوش مصنوعی داره انجام میده. همین سوال شما الان از هوش مصنوعی بپرسین، برند چیست؟ آیا لوگو داشته باشم همون برند است؟ ببینید برای شما کامل توضیح میده. لذا من مجبورم یک سطح بالاتر برم.
درست.
من مجبورم پیشرفت بکنم. پس کل اقتصاد و کل جامعه با رشد روبرو خواهد شد انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 911 چهارم پایین 3561 گفتن این ممکنه در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مشاوره ایده کسب و کار یا در نوآوری مثاله عینی تر بگین. گفتن نرم افزار مربوطه هم یکی دو مورد چون نام ببرید، ما حقیقتا مجاز به نام بردن متاسفانه نیستیم، بنابراین با کمال تاسف نمیتونیم اسم ببریم. خودتون یه جستجوی مختصر اینترنتی بکنید، معروف ترین ابزارهای هوش مصنوعی که هر کدوم یه کارایی تخصصی دارن، بعضی متن محورن، بعضی تولید عکس میتونن بکنن، تغییر روی عکس، تغییر کار روی صدا، کار روی نمیدونم فیلم، همه اینها به راحتی از طریق جستجوی اینترنتی در اختیارتون هست، میتونید اون نرم افزارها رو اسم ببرید. اما مشاوره ها،
من آخرین استفاده‌ای که کردم دقیقاً یه همچین موضوعی بود برای یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت خودروسازی.
بله.
ما می‌خواستیم که یک رویدادی برگزار کنیم برای افزایش رضایت مشتریان.
درسته.
و هیچ ایده‌ای نداشتیم که چه پیشنهادی بدیم. من اولین کاری که کردم این بود که پرسیدم آقا برندها و شرکت‌های خودروسازی بزرگ دقیقاً با همین لحن، یعنی فقط فعلاش رو محاوره‌ای نگفتم. شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای افزایش رضایت مشتریان خود چه رویدادهایی برگزار می‌کنند؟ نوشت که من از نسخه رایگان استفاده می‌کنم، نسخه‌مون تموم شده بود، مجدد خرید نکرده بودیم. نوشت که رویدادهای خوشحال کننده برگزار می‌کنند، یه همچین جوابی می‌دهند. گفتم عیناً به من